و هم سقوط سنگینی را تجربه کرده بود. ارزش هالک بانک که با ایران نیز معاملات گسترده‌ای دارد 1.14% و به عبارت 13 لیره کاهش یافت. مدیرعامل این بانک یکی از بازداشت شدگان نیز که متهم است از رضا زراب، یک بازرگان ایرانی تبار شهروند ترکیه، رشوه های چندین میلیونی دریافت کرده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود که شنیدید درباره اینکه روز یکشنبه هزاران تن از شهروندان استانبول در اعتراض به رسوایی فساد مقام‌های دولتی و افراد نزدیک به حزب حاکم رجب طیب اردوغان دست به تظاهرات زدند در این کشور.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از نیمه شب گذشته در ایران و همراه هستید با ما همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا. از اینکه با ما به همراهیتون ادامه دادید خیلی سپاسگزارم. از هر جای ایران و جهان در هر ساعتی از شبانه روز که با ما هستید، همراهی شما بسیار دلپذیر و باعث خوشحالی ماست. در این برنامه نیمه شب نگاهی میکنیم بار دیگر به آخرین خبرها از ایران و جهان با آزاده اسدی که بازگشته به استودیوی خبر.
ممنونم از تو فهیمه و یک بار دیگه سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. افراد مسلح 5 خبرنگار یک شبکه تلویزیونی عراقی رو در تکریت در عراق دستگیر کردند و کشتند. بنابر گزارش ها، به نقل از منابع امنیتی عراق، مهاجمان پس از انفجار در ورودی ساختمان وارد آن شدند و چند مهاجم جلیقه های انفجاری خود را منفجر کردند. همزمان وزارت دفاع این کشور گفته است در عملیات علیه گروه های وابسته به القاعده در استان الانبار 2 اردوگاه آموزشی آنها را نابود کرده است. در خبر دیگر بشنویم از وزارت جهانگردی مصر که شمار گردشگران خارجی را که در سال جاری میلادی از این کشور دیدن کردند بیش از 9 میلیون نفر اعلام کرده است. وزیر جهانگردی مصر به خبرگزاری‌ها گفته است امیدوارند بتوانند پس از افت شدید تعداد جهانگردان به علت بحران سیاسی در این کشور، وضعیت این صنعت را تا چند ماه دیگر به سطح سال 2010 میلادی برسانند که 14.5 میلیون توریست از مصر دیدن کردند. او افزوده که دولت به جلب هرچه بیشتری گردشگران از کشورهای عربی، ترکیه و روسیه امید بسته است. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز دوشنبه از احتمال برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5+1 در سطح معاونان وزیر خبر داده است. آقای عراقچی گفته است ممکن است دور بعدی این مذاکرات حداقل بین او و هلگا شمیت، معاون کاتینشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برگزار شود تا برخی مسائل که به گفته آقای عراقچی نیاز به تصمیم گیری دارد در همان جلسه رفع شود. ایران و گروه 5+1 از روز 28 آذر ماه مذاکرات خود را برای تعیین سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو شروع کردند. وزارت امور خارجه ایران گفته است که این مذاکرات بعد از تعطیلات کریسمس از سر گرفته می شود. و بشنوید از هالک بانک، بانک دولتی ترکیه که مدیر عامل آن در اتهام دریافت رشوه دستگیر شده است و گفته است که خرداد ماه گذشته معاملات بانکی با تهران را متوقف کرده و تحریم ها را دور نزده است.
سپاسگزارم. آزاده اسدی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که با ما همراهی کرد. در این مجله نیمه شب در دقایق پایانی مجله نیمه شب هستیم و میخوام ازتون دعوت بکنم که اگر برنامه فرهنگی هفتگی رادیو فردا را از دست دادید، حالا از این فرصت استفاده کنید و بازپخش این برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. نمای دور نمای نزدیک کاریست از همکارم مهرداد قاسم فر. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم. نیمه شب بر شما خوش و خرم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه نمای دور نمای نزدیک دیگه با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه مثل هر هفته نگاهی خواهیم کرد به چند خبر و بعد مهمان ویژه این برنامه رو خواهیم داشت که درباره کتابش با او صحبت کنیم. و اما خبرها. کتاب‌های مستأجر وایتفیل هال نوشته آن برونته و رمان پروفسور اثر شارلوت برونته به قلم رضا رضایی ترجمه شده و در نشر نی منتشر خواهد شد. آقای رضایی پیشتر 4 رمان مشهور خواهران برونته رو نیز ترجمه و منتشر کرده بود. کتاب زنده تر از زندگی نوشته کریستیان بوبن با ترجمه دلارا قهرمان در نشر کتاب پارسه به چاپ رسیده. از این نویسنده و شاعر فرانسوی پیشتر 14 کتاب دیگه به فارسی منتشر شده بود. جلال ستاری نویسنده پژوهشگر و مترجم از زیر چاپ رفتن آخرین کتابش به عنوان جادوی تئاتر خبر داده. جلال ستاری در توضیح مطالب این کتاب تازه به خبرگزاری ایسنا گفته در جادوی تئاتر درباره اون چه که در ایران در عرصه تئاتر از دههای گذشته تا به حال اتفاق افتاده پرداخته. انتشارات مرکز این کتاب رو منتشر میکنه. فرهنگ‌نامه‌نویسی معمولاً کاری بسیار دشوار و زمانبر و دقیق که کمتر کسی بر اون وقت میگذاره. اخیراً فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی به همت و پژوهش خانم محبوبه وفایی و ویراستاری لادن نیایش از سوی نشر قطره در تهران منتشر شده. این استاد پیشین دانشگاه و ساکن فرانسه 20 سال بر سر تدوین و ترجمه و تألیف این فرهنگ اصطلاحات وقت گذاشته و سرانجام این رو برای فارسی زبانان منتشر کرده. محبوبه وفایی مهمان برنامه امروز ماست. خیلی خوش آمدید خانم وفایی. قبل از هر چیز به ما بگید که ایده این فرهنگ از کجا شروع شد؟
اصولا شما میدونین هر چه یک کشوری فرهنگ غنی‌تری داشته باشه این اصطلاحات بیشتری در زبان هست و زبان فارسی یکی از همین زبان‌ها، زبان انگلیسی هم همینطور. نتیجتا من فرهنگایی که در میومد به نظرم فرهنگ کاملی نبود و متاسفانه با چند ناشر که صحبت کرد میگفتن فرهنگ اصطلاحات داریم ولی کن این کافی نبود. گفتم ما در خارج وقتی شما میرین میگین من یه فرهنگ، حالا چه فرهنگ لغت چه فرهنگ اصطلاحات، 100 تا 20 تا 10 تا میذارن رو میز میگن انتخاب کنین اینا، چطور شما فقط با یکی دو تا چهار تا کافیه؟ نتیجتا شروع کردم به نظرم باید خیلی کار میشد روی فرهنگ.
چه امتیاز این فرهنگ نامه بر سایر فرهنگ نامه ها داره؟ آیا تعداد بیشتری فرهنگ نامه رو در دنیا تطبیق داده با هم دیگه و از اونها استفاده کرده؟ آیا سعی کردین بر نقطه مشخصی متمرکز بشید که سایر فرهنگ نامه ها نکرده بودن، یا اینکه مفصل تره؟ چه چیزی داره که وجه امتیاز این فرهنگ نامه است از نظر خود شما؟
به نظر من مفصل تره، چون شانسی که من داشتم در خارج بودم، خیلی این کتابای جدید هرچی در می اومد من در دسترس داشتم، استفاده ازشو می‌کردم. اینه که مفصل تر بود. بعد هم تقریبا فرنگا بعضی ها سعی کردن تخصصی باشه، یا اگر راجع به همه چی هست به این مفصلی نیستش. من چندین فرنگ که در اومده در ایران نگاه کردم، مثلا میبینین که شما برای حرف ای مثلا 15 صفحه است. این فرهنگ از این نظر خیلی اگر نگاه بکنین هر کدوم این مدخلا خیلی خیلی مفصل تره از اونهایی که تا به حال در اومده.
چه تعداد مدخل توی این فرهنگنامه اصطلاحات انگلیسی فارسی شما آوردید؟
در حدود 5500 مدخل و 10000 به اصطلاح جمله
اصطلاح در واقع وجود داره.
اصطلاح در واقع بله.
خب ردبندی این مدخلا بر چه اساسی بوده خانم وفایی؟ یا بر اساس نزدیکی و دوری اصطلاحات زیر مدخل به هم دیگه بوده، یا صرفا بر اساس حروف الفبا دسته‌بندی کردید؟
الفبا در دیدم راحت ترین شه، برای اینکه خیلی مشکله. شما وقتی که این 5200 مدخل شما وقتی نگاه میکنین بر اساس مهمترین واژه‌های کلیدی که کیورد بهش میگن در هر اصطلاح به ترتیب خاص آورده شده، در زیر هر مدخل هم عبارتی که کاربرد و مدخل رو نشون میده انتخاب شده.
آیا این فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی که شما تدوین کردین یک فرهنگ تخصصیه یا عمومیه؟ یعنی آیا به کار همه کاربران رشته‌های مختلف هم میاد یا
بله.
طیف به خصوصی رو فقط شامل میشه؟
نه نه نه، تخصصی نیست، برای اینکه من خواستم که خیلی این کارتون خیلی مفصل بود و از همه استفاده کردم، یه طیف وسیع رو در بر میگیره اصطلاحاتو.
خب از واژه ها و اصطلاحات اسلنگ یا همون عامیانه توی انگلیسی چقدر آوردین تو این فرهنگ اصطلاحات؟
خیلی کم. معادلات اصطلاحات عامیانه هم که بعضی وقتا من مجبور شدم ازش استفاده کنم، اینو با یه علامت اختصاری که اسلنگ روش نوشتم هستش، ولی اینا خیلی کمه، چون به نظر من دیکشنری اسلنگ اصطلاحات عامیانه خودش به تنهایی میتونه یه موضوع فرهنگ کامل مستقل دیگه ای باشه. نه، این فرهنگ اسلنگ نیستش.
خب درباره اصطلاحات آرکایی که همون اصطلاحات قدیمی و باستانی و کم کاربرد چطور؟
اونم باز خیلی کمه. اون هم باز در اینها ترجمه کردم بعضی اصطلاحات آرکایی و یعنی همین غیر مصطلح، ولی در موارد استثنایی.
چقدر تو این فرهنگنامه از اصطلاحات ادبی شما آوردین تو این فرهنگ؟
خیلی زیاد، و برای ترجمه اینها من حتی از اشعار سعدی، اشعار حافظ، از حتی پروین اعتصامی، خیلی از شعرامون من استفاده کردم، که اصلا وقتی که من اینا رو بالا هم گذاشتم مثل اینکه سعدی اومده این شعر رو گفته، معنی این اصطلاح بوده، شعر انقدر به اون اصطلاح میخورده که جلوش گذاشتم. و من فکر میکنم در کمتر کتاب فرهنگ اصطلاحات شما یه همچین چیزی رو ببینید، چون خیلی خودم هم در پیدا کردن این معادل ها لذت بردم و هر وقتم میخونم خوشم میاد که یه همچین شعری شعرای ما مثلا ادبای ما داشتن، و حتی مری اکبر خدا امثال حکم اونم من استفاده کردم خیلی زیاد.
یکی از مسائلی که در ترجمه متون انگلیسی به فارسی هست که خیلی از مترجمان غیر ماهرتر یا غیر نخبه‌تر که دیدیم ترجمه میکنند مشکل دارن با اصطلاحات، یعنی اصطلاحات رو متوجه نمیشن و این ضعف ترجمه رو ایجاد میکنه. فکر میکنید کتاب شما چقدر میتونه به مترجمین کمک بکنه؟
اصلا این برای، یعنی اصلا مد نظر من مترجمین و دانشجویا بودن، برای اینکه این اصطلاح خب تعریفش یک عبارت استعاریه که بار معنایی زیادی داره، و در زبان انگلیسی مثل زبان فارسی اگر شما یه اصطلاح رو ندونین نمیتونین اون متن رو متوجه نمیشین که اون متن چیه، و این خیلی مهمه. اصلا مترجم اگر نداشته باشه در جلوی روش این کتاب اصطلاحات رو نمیتونه یه متن رو ترجمه بکنه. شما نمیدونم مثلا میگه don't spill the beans، خب این اصلا هیچ معنیش نه با لوبیا نه. میگه مثلا جریانو برملا نکن، رازو فاش نکن، این باید اصطلاحو بدونه. و خوشبختانه این کتاب میتونه به اصطلاح راهنمای بزرگی برای مترجمین باشه. شما مثلا یه دونه اصطلاح انگلیسی دادین که set a thief to catch a thief، از پس دوز دوز برمیاد. حالا اون ممکنه کسی بخواد اینو لغت به لغت معنی کنه، ولی ما لنگه این اصطلاح انگلیسی رو در فارسی داریم، دوز رو به جون دوز بندازن. و من مثلا یه شعری شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی، حتی این شعر رو من در مقابلش گذاشتم. یا مثلا میبینین talkers are no good doers، آدم های پر حرف اهل عمل نیستن. ما داریم گر عمل نکنی شاخ بیبری، سعدی گفته، یا سعدی ها گرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار برایت به سخندانی نیست. خیلی از این اصطلاحات هستش که در دو زبان از نظر شکل و معنا متفاوتن، اما یه منظور دارن. شما مثلا دل به دریا زدن و یه اصطلاح انگلیسی ما داریم که همونه، یه اصطلاحی هستش که ترجمه شده از زبان انگلیسی به فارسی، ترجمه شده مثل all roads lead، همه راه ها به روم ختم میشه، این ترجمه است، یعنی ما در فارسی نداشتیم ولی اومده جزء زبان ما شده. یکی هستش که مثلا وقتی ما اینو میخونیم خودمون حدس میزنیم، مثل که مثلا شما میخواییم بگین be in the same boat، یعنی منم همدردم با شما، منم وضع شما رو دارم. خیلی اصطلاح متفاوتی هست در که هر کدومشون استعاره نهفته توی هر کدوم اونا هستش، و اینجا من راهنماش و اولش هم نوشتم که چگونه از این دیکشنری، از این فرهنگ استفاده باید کرد. خیلی از این اصطلاحاتو هم فارسیشو پیدا کردم هم انگلیسیشو، و این خیلی کاری که به درد مترجم یا به درد هر کسی که میخواد به زبان فارسی و انگلیسی خوب آشنا بشه لازم اینا رو بدونه.
اون چه که شنیدید گفتگوی من مرتضی قاسم فر با مؤلف، تدوینگر و مترجم فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی خانم محبوبه وفایی بود که نشر قطره در تهران اون رو منتشر کرده. سپاس از همراهیتون. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.